نبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
إن شاء الله که طاعات و عبادات و اذکار و توسلات همه دوستان در ماه ضیافت الله، ماه پر خیر و برکت رمضان، مقبول و مرضی رضای درگاه خدای متعال مورد عنایت و توجه اهل بیت به ویژه حضرت ولی عصر ان شاء الله قرار گرفته باشد، ذخیره ای برای دنیا و آخرت همه دوستان مقرر شده باشد. ان شاء الله که خدای متعال به ما توفیق اطاعت و بندگی بیش از پیش و اون تقوای جمعی که به برکت ماه رمضان انشالله حاصل شده باشه برای انجام وظایف و رسالت‌های پیش رو، همچنین عید رو تبریک عرض می‌کنم، عید سعید فطر رو، و انشالله که همه دوستان هم از برکات این عید الهی بهره مند شده باشن. بحث ما در موضوعی که خدمت دوستان بودیم آخرین جلسه در خصوص بحث اخوت و جایگاه اخوت بحث کردیم. من یه خطی بگم بحث رو، ما از کجا شروع کردیم، به کجا رسیدیم و چند تا نکته تکمیلی عرض بکنم. بحث از اینجا شروع شد که یه نسبت‌های اخوت داره با مسئله انسانیت، با مسئله ایمان، با مسئله ولایت و مسئله جامعه. از اونجا شروع میشه که فرمودن ولایت مقوم انسانیت. یه تعبیر حضرت امام دارن که میفرماین ولایت صورت ماده اولای انسانیت. حالا دیگه برادرایی که فلسفه خوندن این نسبت بین صورت و ماده اولایی که قوه محضه و این صورتی که به این ماده فعلیت میده، بهش تشخص میده، امام میفرماید رابطه ولایت با انسانیت اینطوره. ولایت انسانیت رو انسانیت میکنه. اگر شما ولایت رو از انسانیت بگیرید، یک انسانیت بالقوه‌ای باقی میمانه که تشخص نداره، تشخص و فعلیت نداره در حقیقت. یه تعبیر مرحوم علامه طباطبایی دارن، میفرماین که ولایت برای انسانیت جزء اخیر علت انسانیت. خب جزء اخیر علت این میشه دیگه، فقدانش علت تامه برای عدم تحقق معلول. اگر شما جزء اخیر رو بگیرید از علت، میشه علت تامه که معلول محقق نشه. پس اگر شما ولایت رو از انسانیت بگیرید، دوباره خود این دلیل برای سقوط انسانیته. این نسبت ولایت با انسانیت. بعد فرمودن که مقوم ولایت و طرف ولایت همه جا ایمانه. الله ولی الذین آمنوا. یعنی هر جا نظام ایمانی شکل میگیره تحت اشراف ولایت قرار میگیره. هر جا نظام ایمانی شکل نمیگیره از چتر ولایت خارج میشه. هر جا ایمان لطمه میخوره ارتباط ولایی از بین میره. هر جا ایمان تقویت میشه ارتباط ولایی تقویت میشه. یعنی مثل ایمان که تشکیکیه، از یه حد اقلی داره تا حد اکثری، ولایت هم تشکیکی میشه. یعنی ولایت حد اقلی داریم، ولایت حد اکثری داریم. و همونطور که ما در ایمان یه ایمان تصدیقی داریم و یک ایمان تسلیمی داریم، آنچه که مقوم ولایت ایمان تصدیقی نیست، ایمان تسلیمیه. ایمانی که ایمان جوانهیه و صرفا ایمان تصدیقیه، ایمان مستودعه، ایمان مستقر نیست. ایمانی که جوارحی میشه و تجلی پیدا میکنه در عمل و صالحات، این میشود اون ایمان تسلیمی که انسان تسلیم میشه دیگه، تسلیم حقیقی میشه، هم تسلیم درونی هم تسلیم بیرونی، غیر از تصدیق دیگه. یک مرحله تصدیق میکنه، یک مرحله بالاتر تسلیم میشه به اون چه که تصدیق کرده، به یک تعبیری اون تصوری رو که درست تصور کرده، این رو به مرحله تصدیق میرسونه. این مرتبه از ایمان، اونجاییش که ایمان زائل میشه طبیعتاً ولایت زائل میشه، اونجایی که ایمان مستحکم میشه ولایت مستحکم میشه. حالا پس ولایت شد مقوم انسانیت، ایمان شد مقوم ولایت. خود مقوم ایمان، امام میفرماید که مقوم ایمان نظام اخوت، این انما المؤمنون اخوتون. امام میفرماید که مؤمن جز اخوت هویتی ندارد. اگر شما هویت اخوتی مؤمن رو ازش بگیرید، دیگه هویتی برای این مؤمن به لحاظ ایمانی باقی نمیمانه. ایمانش فرو میریزه، ولایتش فرو میریزه و به تبع انسانیتش، وقتی که نظام اخوتش فرو میریزه. حالا این نظام اخوتی رو هم عرض کردیم در دو جهته، یک نظام اخوتی از طرف خود با دیگران از باب انما المؤمنون اخوتون، یک نظام اخوتی بین دیگران فاصلحوا بین اخویکم، که عرض کردیم که آیا در نسبت اخوت بین دیگران من سهم دارم؟ اگر مثلا یک اختلافی یا تفرقه‌ای شد بین دیگران، حالا اینکه اختلاف و تفرقه بین خودم و دیگران وظیفه نسبت بهش دارم که اصلاحش کنم، درست کنم، که از باب انما المؤمنون اخوه باید درستش کنم، این درست. ولی اینکه یه اتفاقی افتاده بین دو کس، منم اینجا هیچ دخلی به این قضیه ندارم، نه این طرف دعوا هستم نه اون طرف دعوا، اینجا من چه نسبتی برقرار میکنم با این اتفاق؟ شما از باب توسعه در معنای اخوت، اخوت طرف اینی نیست، اینجا شما طرف ثالث هم موضوع اخوته. شما هر کدوم از طرفین رو که یک نسبتی باش داری، یا آشناییتی، یه آگاهی، یه چیزی نسبت بهش داری، اینجا شما یک نسبتی با این مسئله پیدا میکنی، شما میشید طرف نسبت که میباید در خصوص این مسئله یک نقشی رو ایفا بکنی و نمیتونی ایفای نقشی شما نداشته باشی. این هم در این طرف قضیه. همونطور که شیطان همیشه طرف ثالث دو طرف اخوت برای انهدام نظام اخوت، بعد رحمانی نظام اخوت، مؤمنین طرف ثالث تقویت کننده بنیان اخوت هستند. شما دو طرف رو در نظر بگیرید برای حفظ این رابطه دو طرف. حالا دو طرف منظورم دو فرد فقط، دو تا مجموعه است، دو تا چی، هر چی. شما میشید این طرف جنبه ایجابی قضیه، یه طرف دیگر جنبه سلبی هم وجود داره. این اونجایی که اصلا من کعنه این که به نظر میاد طرف دعوا نیستم، طرف بحث نیستم، اونجایی که باید این نقش رو ایفا بکنم. پس خود اخوت شد مقوم ایمان. اخوت اون ایمان تسلیمیه، اخوت ایمان تصدیقی نیست. نظام اخوت نظام پیاده شده و نظام تجسیمی و تجسمی اسلامه. نه، اگر امروز کسی بخواد بگه آقا نظام اسلام علل عرض کجاست، بخوایم نشونش بدیم، بگیم نظام تجسدی و تحققی و پیاده شده علل عرض اسلام نظام اخوت ایمانیه. طیف اخوت، اینم این که اخوت نسبتش با ایمان. خود حقیقت اخوت چطور شکل میگیره؟ حالا این قوامی که اخوت به ایمان داد، خود اخوت چطور شکل میگیره؟ عرض کردیم که اخوت با یه چهارگانه ای شکل میگیره که به تعبیر امام صادق فرمود لا تکون الصداقه الا بحدودها، با یه حدودی، با یه ابعادی امام صادق فرمود صداقت و برادری شکل میگیره که اون قاعده چهارگانه انس و کمال و عزت و عون شد این چهارگانه تشکیل دهنده حدود اخوت که اخوت اینطور شکل میگیره. این اخوت این چنینی مقوم ایمانه، این اخوته که با حدودی که حضرت فرمود، اگر اخوت رو با این قاعده چهارگانه حضرت فرمود شکل بگیرید، این اخوته اون اخوتی که مقوم ایمانه. حالا دوباره این چهارگانه چطور شکل میگیره؟ مقوم این چهارگانه اخوت که شد پایه ایمان دوباره چطور اتفاق میفته و شکل میگیره؟ یه طیفی از حقوق شکل میدن این رو، یه طیفی از حقوق که چند مدل این حقوق تبیین و برشماری شدن. در یک روایتی فرمودن که للمسلم علی اخیه المسلم 30 حقا، یا للمسلم یا للمؤمن علی اخیه المؤمن 30 حقا، یا در یک مرتبه‌ای فرمودن که امام صادق 7 حق، که وقتی معلا از امام صادق میپرسن که بفرمایید این حقوق رو، حضرت میفرماید که نخواه از من که بگم، چون خوف دارم بگم بعد شما عمل نکنید، بعد وزر و وبال میشه برای شما. بعد میگه که آقا توکل بر خدا، شما بفرمایید، ما تلاشمون رو میکنیم برای این معنا. که بعد حضرت شروع کنن برشماری کردن این حقوق هفتگانه رو که اسمش هفتگانه است، میفهم اولا ثانیا ثالثا، ولی توی اینا هر کدوم 2-3 تا حق بیان میشه، شاید سرجمش نزدیک به 15-16 تا 20 تا بشه به تفکیک اگر بخوایم به جزئیات بگیم. بعد آخرش حضرت میفرمایید که اگر اینها رو رعایت کردید تصل ولایته به ولایتی که و ولایتی که یا ولایته به ولایت الله، اگر این رو رعایت کردید. ببین بنگ به سلسله اول ولایت از کجا شروع شد، این ارتباط ولایی اینطور برقرار میشه و ارتباط ولایت شما با خدا برقرار میشه اگر رعایت کردید. بعد این 3 گانه رو، اون 7 گانه رو ما سرجم یه جمع زیادی از روایات رو، شاید 300-400 تا روایت رو بررسی کردیم، چیزی نزدیک به 40 حق رو تونستیم احصا بکنیم که بعد از تقاطع گیری و حذف مشترکات یه 40 تا حق در آمد که اینها مقوم اون 4 تا هستن، که دیگه این 40 تا حق 40 تا حق رفتاری هن، عملیاتی هن. مثلا 2 تاشو عرض بکنم که از 2 زاویه به مسئله اخوت میپردازه. از یک منظر حضرت فرمود که ان یغفر زلته، شما خطای برادر مؤمن خودت رو ببخش. بعد اینجا بحث ناظر به خطاست، ناظر به فعله. میگه این خطا رو، این خطایی که اتفاق افتاده، شما از این خطا بگذر. حالا اینکه او خطا مثلا از من چیزی تضییع کرده، یه تضییع حق و ناسی داره، یه چیزی داره، او علا حده سر جای خودش هستا، او یه عنوان تحت یه عنوان دیگریه، از باب حق و ناس و امثال این موارد او یه عنوان دیگریه، او عنوان سر جای خودش هست، او عنوان حذف نمیشه. یه عنوان دیگری اینجا تولید میشه با عنوان ذیل عنوان اخوت، تحت عنوان حقی که او فرد خطاکار نسبت به من داره، از باب اینکه حقی نسبت به گردن من پیدا میکنه، اون هم حق بخشیدن خطا. ذیل قاعده اخوت این حق تولید میشه، حق بخشش خطای او، این حق اونه، نه منت من، نه لطف من. حقی او پیدا میکنه که من دارم حقشو بهش میدم، من خطاشو دارم میبخشم، دارم حقی که به گردن من پیدا کرده رو به او میبخشم. دو تا بحث آقایون اینجا دارن انتهای این روایت و اون جنبندی که پیامبر در انتهای این روایت دارن. شیخ انصاری یه تفسیر میکنن که میگن معنای انتهای روایت اینه که اگر نبخشیدیش از اجر بخشش محروم میشی. میگه معجور نیستی، شما میتونستی ببخشیش به یه اجری میبردی دیگه از قبل بخشش. بعضی دیگر از علما یه طوری دیگری تفسیر میکنن، میگن نه فقط این نیست که تو از اجر بخشش محروم میشی، بلکه این اجر از بین نمیره، یه اجری تولید میشه اینجا. این نیست که تو این اجر و این فرصت رو از دست میدی، این اجر به او داده میشه، به او طرف اجری که تو ازش استفاده نکردی از این فرصت، این اجر به او داده میشه. تو میتونستی از این فرصت استفاده بکنی، نکردی، او مأجوره، جبران میشه براش. خدا بهش میگه این حقی که تو برات به وجود اومد تحت این قاعده، این برادر ایمانیت این حق را ادا نکرد، خدای متعال جایگزین میکنه حق را برای تو. چون به هر تقدیر حقوقی رو که خدا وضع میکنه، حقی که خدا وضع میکنه، یا این حق رو باعث مؤمنین ادا بکنن یا این حق رو خدا جایگزین میکنه. این از این جهت در نسبت به ان یغفر زلته. یه طرف دیگر قضیه میگه ان یقبل معذرته. حالا مثلا این یغفر زلته، آقا میگه که چند بار ببخشمش؟ یه بار، دو بار، چند بار ببخشمش؟ نمیگه چند بار ببخشش، اصلا حد نداره، صد بار، دویست بار، هزار بار، این یه حق همیشه تولید میشه. آقا این زلت کوچیک باشه یا بزرگ باشه اصلا اینجای بحثو نداره. این که میگم او پررو نمیشه، حالا مثلا یه بار، دو بار، سه بار، هی مثلا جری نمیشه بر خطا. من دارم احتمالاتو میگم که شاید مثلا به ذهن آدم خطور بکنه که خب این اینجوری داره گفته میشه، ممکنه اینا یه قیودی داره تو انتهای ادامه روایت که آقا شما اولا علل اطلاق رسالتتون اینه، وظیفتون اینه، به صورت مطلق اینه. ای که بله یکم جلوتر داریم نصیحت بکو به برادرت، امر معروف بکو، نهی از منکر بکو، اشکالش رو تذکر بده، او سرج خودش هست، او هست، اونم که حضرت فرمود به حدودها، اون حدودها هست سرج خودش. ولی اینجا به این که میگه آقا شما فعلا بهونه نداری، یه راهت فرار، حضرت میخواد راه فرار بذاره که فرد یه راه فراری پیدا بکنه که مثلا بگه من نمیبخشمش، همسایشه، برادرشه، دوستشه، رفیقشه، همکارشه، هم مباحثشه، هر چی، میان شما راه فرار نداری، یه حقی اینجا به وجود اومده که شما این حق رو، اون حقی داره به گردن تو، مثل هست حقی که مثلا اون خطایی که کرده نسبت به تو، چطور یه حق و ناسی برای تو نسبت به او ایجاد شده که او بایستی این رو مثلا ادا بکنه. میگه این حقم برای او هست حسب این که مؤمنه، چون مؤمنه ها حسب این قاعده ایمانی، حسب این قاعده اخوت ایمانی این اتفاق داره شکل میگیره. یعنی به طور طبیعی میگه شما همین که اعلان ایمان کردید، ایمان تصدیقی به صورت خودکار این تأثیرات رو تو جامعه داره. اصلا میگه طرف نیاز نیست التماس بکنه برای اینکه مثلا آقا من یه خطایی کردم به التماس بیفته منو ببخش، میگه نیاز نیست التماس کنه. خب یه چند تا اثرت هم داریم، خب یه چند تا، چون دارم ترجمه شو میگم دیگه، زلت خب خطاست دیگه، زلل خب رزه ها، خب زلالت یا چیز نیست، خب خطاست. بعد یه چند تا چیز دیگه، یه تفاوت کوچولویی مثلا شبیه به ان یقیل عثرتهم یا جلوتر، که او باز خیلی نزدیکه به این. بعد چند تا قید هی بزنید بگید آها این قید این قید، یا اصلا اطلاق داره یا اصلا این اطلاق داره. شما وظیفه اولی و ذاتیتون بخشش، وظیفه تونها وظیفه است، نه این که بگیم خب حالا این خطایی کرد منم یه منتی بذارم سرش ببخشمش. به چه منتی؟ داره حقشو بهش میدی، تو داره حقشو بهش میدی. این فرهنگ نیست. حالا اینطور از این زاویه ما نسبت به خطای همدیگه نگاه نمی کنیم. خیلی لطف می کنیم اگر خطای کسی رو می بخشیم، خیلی لطف بهش کردیم که بخشیدیمش، حالا ازش گذشتیم. طرف هم چقدر باید ممنوندار ما باشه که ما او رو بخشیدیم، و من چقدر بزرگواری کردم که او رو بخشیدم. این قاعده میگه اینطور نیست. شما وظیفه داشتی این کارو بکنی، به وظیفت عمل کردی، نه تو بر او تفوق داری نه او شرمنده است. این که او آدم حالا خطاشو تکرار نکنه، اشتباه او یه عرض کردم یه مکانیسم دیگری داره از باب تذکر نصیحت و داره تو ادامه بحث. یا یکم جلوتر میاد ببینید این دفعه حالا ناظر به خطا نیست، میگه ان یقبل معذرته، میگه عذرشو بپذیر. حالا اینجا متعلق عذر کار نداره، اینجا راجع به فعل صحبت نمی کنه، راجع به خود فردی که داره عذرخواهی میکنه. داره میگه کسی ما گفتا ببخشید، عذرخواهی کرده، حق او یه حقی به گردن تو پیدا میکنه با این حرف. حق چی؟ پذیرش عذر. حق پذیرش عذر. تو اگر نپذیرفتید این حق رو تضییع کردی، این حق به گردن تو میمانه و از تو میتونه مطالبه کنه. تو حق پذیرش عذر رو ادا نکردی. گوه عذر بخوام، یه حقی به گردن تو پیدا کرد، تو باید حقش رو ادا کنی. بازدگیش کن نظر آقا برد، حقش رو ادا کن در پذیرش عذرش. اونم چی؟ در پذیرش عذرش از باب کسی که یه تحییتی به سمت شما آورد، فحیو به احسنه. تازه چیزی باید بپذیرید خیلی قشنگتر و زیباتر از اون جوری که او عذر خواهی کرده. حالا تازه بدم نپذیرید که یه سری تکون بدید فقط، یا آهی بکشید، حالا باشه دیگه چی کار بکنیم دیگه از دست تو، این بارم مثلا میپذیریم، یا این بارم مثلا این، نه این فوش ندید با این حالتا به طرف. میگه فحیو به احسن منها، خیلی قشنگ بپذیرید، خیلی قشنگ بپذیرید این عذر رو. حالا میگه که آقا عذر رو که بپذیرید که این وظیفه تونه. بالاتر از اون میگه آسان چرا یه کاری میکنه تر بعد از شما عذرخواهی کنه؟ چرا میگید که ای تا نیاد عذرخواهی کنه، تا نیاد بگه ببخشید، تا نیاد خلاصه چی؟ من مثلا چی؟ میگه آقا همین که احساس کردید او عملی داره عذرخواهی میکنه، عملی قلبی داره عذرخواهی میکنه، شما هم بپذیرید این رو، نذارید حتما اقرار با عذر بکنه. تو روایت دارید نشکنید برادر مؤمنتون رو. یه کار خوب اینه که بعد حتی در بعضی از روایات داریم که اجر پذیرش عذر رو از دست میدید وقتی علنی میاد عذرخواهی میکنه. یه اجری داره علارغم این که وظیفه داشتید، یه اجری هم داشت. میگه او اجر رو از دست میدید وقتی یه کارش میکنه بیاد بگه. حالا اینم تا این مرحله، یه مرحله یکم بالاتر میگه اصلا عذر نداشت، یا یه عذر خیلی آبتی آورد، شما چیکار باید بکنید؟ عذر براش بتراشید. تو رو عذر براش بتراشید، عذر بتراشید براش، نذارید شرمنده بشه. بگه اتفاقا تو، من به نظرم میاد که حق داشتی از این بابت که اینجورم بوده، تو اصلا شاید به مخیله او هم اصلا نمی اومده که یه چنین عذری هم میتونسته داشته باشه. دیدید روش قشنگ علمای ما، مثلا مرحوم شیخ انصاری اشکالو چقدر قشنگ میگه که آقا این اشکاله، اصلا چرا یه اشکال، تو دو تا اشکال دیگه میتونی وارد بکنی، هیچ کم اشکال تقویت میکنه، مستشکل تقویت میکنه، یه دو تا سه تا حرف هم میذاره رو حرف مستشکل که میگه این اشکال اصلا که داری میکنی، اینم میشه گفت، اینم میشه گفت، اینم میشه گفت. خیلی منصفانه وقتی میخواد جواب بده میگه آقا اشکال تقویت بکن، اشکال سخیف نکن از اول، اشکال تقویت کن، یه اشکال قوی رو جواب بده به خاطر عزت خودت، به اشکال ضعیف جواب نده. لذا میگه آقا حتی اگرم میخوای عذر بپذیری، عذرش رو تقویت بکن، عذرش رو که میپذیری او احساس بکن خیلی عذر قویی آورده، نه یک عذر سخیفی آورده، بلکه برای او عذر بتراش، عذر براش درست بکن. این ناظره به عذر، اصلا متعلق عذر رو کار نداره. حالا دوباره داستان شما، اون چیزی که داره ازش عذرخواهی میکنه مسئله بزرگیه، مسئله کوچیکیه، هر بار داره عذرخواهی میکنه، هی تکرار میکنه، هی چی میگه دیگه اینا داستانه، دیگه اینا داستانه فراره. میگه اون وظیفه، وظیفه روشنه، وظیفه توی قاعده اخوت روشنه که انسان چه کار میباید بکنه برای این موضوع. اینا به پذیره تمام. این پس یک بعد ناظر به اصل مسئله فعله و خطاه، یک بعد ناظر به فاعله. اینه که میگه شروع بکنید، حالا بعد میاد مراحل بعدی از اون 30-40 گانه مراتب بعدی و سیری که عرض کردم از ترتیب و توالی خود قاعده اخوت. خدا توفیق بده تو هر جلسه یکی دو مورد از این موارد رو عرض میکنیم، بعد بحث رو به گونه ای پیش ببریم که نصف زمان رو من بگم، بعد این انقلتای هست که عرض کم احتمال داره اینجور اینجور اینجور، دوستان بگن اشکالات رو بگن، بعد جوابش رو بگین که اگر این مثلا اینطور شد، به قول پر رو شد، فلان شد، تکرار کرد، جنبه اصلاحیش چی میشه، چون میخوام درست بکنیم قضیه رو دیگه. توی نظام اخوت میخواد یه جامعه آرمانی، ایمانی، جذاب، مطلوب، خیلی چیز رو ایجاد بکنه این چنینی. خب او آفتش رو چه کار بکنیم؟ ما انقدر مثلا از او آفتش ترسون نمست از واری افتادیم که اصلا نمیپذیریم، نمیبخشیم، نمیگذاریم به خاطر اینکه مثلا او اجوری نشه، او اتفاق نیفته. این انشاءالله نصف زمان رو من بحث میکنم خدمتون، نصف زمان رو هم شما تأمل بکنید و بحث بکنیم که به یه راهکار عملی ما بحث میکنیم که آقا اسلام یعنی این، اسلام مجسم یعنی این، تقوای جمعی یعنی این، ایمان جمعی یعنی این، اخوت، نظام اخوت بستر تحقق ایمان جمعیه و بستر تحقق تقوای جمعیه. به تعبیر آقا فرمودن که همونطور که انسان‌ها ایمان فردی و تقوای فردی دارن در بعد خودسازی، جوامع ایمان جمعی و تقوای جمعی دارن و خودسازی جمعی دارن. سازوکار و بستر خودسازی جمعی، سازوکار و بسترش اخوته، سازوکار خودسازی جمعیه. تو تقوای فردی که وقتی ما بحث از معنای تقوا میکنیم، میگه تقوا یعنی مثلا نگهداشت، نگهدارندگی. وقتی میگه تقوا یعنی کاملتر از معنای پرهیزکاری و پرهیز کردن، تقوا یعنی تولید قدرت برای نگهداشت. انسان میتونه با تقوا یه تولید قدرتی بکنه که خودش رو در مسیر حق و صراط مستقیم نگه بداره. به اون میگن تقوا. میگن معنای تقوای جمعی همینطور نگهداشت جمعیه، نگهدارندگی جمعی، بازدارندگی جمعی. شما یه سازوکاری ایجاد میکنید، کل جامعه درش بازدارندگی ایجاد میشه، در کل جامعه نگهدارندگی ایجاد میشه، یعنی همو نگه میدارید، نه فقط خودتون رو نگه میدارید. این نگهدارندگی جمعی میشه او ایمان جمعیه، او تقوای جمعی که بستر تحققش حقوق و قوته. که حالا مثلا از این مورد مواجهه این چنینی انسان بگه که آقا من چجور ببخشم، چطور بگذرم، چطور عفو کنم، تا که عرض کردیم تو عفوش و صفحش و توی که وعفو و وصفه و حالا این خطا پوشیه یا خطا اینکه یغفر زلته و که گفتیم که حداقلش اینه که انسان عفو میکنه از خطا، بهترش اینه که صف میکنه، مثلا پاک میکنه کل خطا رو پاک میکنه، مثل مدلی که خدای متعال برخورد میکنه در فردای قیامت. انسان احساس میکنه کلن خیلی وضعش خوب بوده، یعنی هیچ تصویری از گناهانش نداره، کاملا یه حس استحقاقی بهش دست میده، از بهشتش لذت میبره. چون یه ذره تو ذهنش باشه که مثلا من با این خطاها، یعنی اگه خدا میخواست با عدلش با من رفتار بکنه حالا وضعم چی بود، خب میشه اصلا عذاب وجدان برای انسان دیگه، تلخ میشه. ولی لذتی که انسان احساس میکنه، تو روایات آیات داریم که اصلا من چنین لذتی رو تا حالا اصلا نچشیدم، علی رغم اینکه یه چیزی شبیه مثلا به این فواکه دیدم تو دنیا، مثلا لذتش متفاوته، شرایط متفاوته، میگه به خاطر صفیه که اتفاق میفته. بعد میگه شما این رو، این بهشت رو از همین دنیا شروع کنید، این از همین دنیا این نظام بهشتی رو شروع کنید، خودتون صف بکنید، خب خودتون صفحا شروع بکنید، بعد مشمول قاعده صف میشید. وقتی خودتون حاضر نمیشید این صف رو اعمال بکنید، مشمول این قاعده هم شاید کمتر بشید. لذا این نظام اخوت برای تحقق این معناست. این رو ما از درون مجموعه خودمون که شروع بکنیم، حداقل بین مجموعه های مؤمنانه، بین مجموعه مؤمنانه، بین مجموعه حزب اللهی، آقا این گروه با اون گروه، این مسجد با اون مسجد، این هیئت با اون هیئت، این تشکل با اون تشکل، حالا چه وضعیتی ما داریم؟ خب گاهی وقتا اصلا یه جورایی متاسفانه سایه همو باطیر میزنیم که اصلا ای رو قبول نداره، او رو تا حد تکفیر دیگه، یه جایی اصلا احساس میکنیم با فلان، حتی با مثلا بعضی فکر میکنم با صهیونیست ها میشه کنار اومد، ولی با این مجموعه نمیشه کنار اومد، با مثلا چی دشمنان اسلام میشه کنار اومد، ولی با این یکی مجموعه نمیشه کنار اومد. هم مثلا سر یه اختلاف نظری که مثلا داریم سر یه مسئلهی که باشه، او یه اختلاف روشی مبنایی یا کارکردی یا هرچی داره، ولی وقتی مشترکاتمون رو نگاه میکنیم میگیم بابا ما رفتیم مثلا داریم با اهل سنت و با کیو کیو که ولایت اهل بیت هم قبول ندارن، ولایت امیرالمومنین هم قبول ندارن، با اینا داریم کنار میاییم با هم دیگه، بعد نسبت به مثلا هم دیگه که این مدلیه اون باش، یعنی تا کجا میرسه که من تو حرم امام رضا یه طلبه روحانی از من سوال کرد که آقای مکارم داشت نماز میخوند، امام جماعت بود، گفت میشه با آقای مکارم اقتدا کرد؟ گفتم چرا نمیشه بشه اقتدا کرد؟ گفت فلان مسئله رو قبول نداره ایشون. گفتم آقا چه حرفی تو زشت ما برای توی مثلا عالم طلبه، خب به صورت میگه مثلا آقای مکارم از جهت مثلا چی به فلان مسئله اشکال علمی داره یا اشکال فنی داره یا فلان، بعد میگه اصلا میشه بش عدالت داره، صاحب مکارم عدالت داره که بشه اقتدا کرد تو حرم این جامعه رضوی. حالا این از این طیف تا دیگه مثلا دیگه به مرجعش، حالا دیگه بمانه به ای رفیقش، به ای دوست طلبهش، به ای استادش، به ای چی، اینجور شروع میشه اینطور نگاه ها تا کجا به کجا میانجامه. خیلی این نظام اخوت ایمانیمون در بداهونه، این نظام ارتباط مؤمنانمون خیلی مشکل داره، یعنی اصل بر سوء ظنه، اصل بر قبول نه، یعنی اون برش باید ثابت بکنیم که چرا من با فلانی قبول داشته باشم، این باید اثبات بشه که من چرا باید قبول داشته باشم، اصل بر اینه که من قبولش نداشته باشم، الا اینکه ثابت بشه که مثلا این آدم آدمه، مثلا خوبیش باید اثبات بشه، عدالتش باید اثبات بشه، فلان چی مثلا باید اثبات بشه. اینطوری منحدم میشیم، یعنی به مرور زمان با این اتفاق به مرور زمان منحدم میشیم و خیلی از آسیب هایی که داریم میخوریم از این اتفاقه. خود نظام اخوت سازوکار تولید قدرته، سازوکار جماعته. ید الله کجاست؟ معل جماعته. سازوکار تولید جماعت تقوای جمعیه، ایمان جمعیه. سازوکار تقوای جمعی و ایمان جمعی اخوته. وقتی سازوکار تولید تقوای جمعی و ایمان جمعی رو رعایت نمی کنیم، جماعت محقق نمیشه. جماعت محقق نمیشه، اون تولید قدرتی که بهش نیاز داریم برای پیش برد امورمون اون تولید نمیشه. بعد اون چون ما به یه قدرت خیلی بزرگی نیاز داریم برای تحقق اهدافمون، با قدرت های حد اقلی و کوچولو نمیتونیم به یه اهداف بلندی برسیم. این مشکلیه که داریم. زو واقعا اگر بخوایم سنن الهی رو به کارگیری بکنیم، ما به عنوان حالا حداقل مجموعه طلبگی و علمداران پیاده سازی و تبیین این سنن الهی در جامعه و القاء سنن الهی به جامعه و باورسازی سنن الهی برای مردم، وقتی بحث از جهاد تبیین میکنه همه شاید ذهنشون میره به سمت کارا سیاسی و اینا که دست آوردهای انقلاب بگیم فلان بگیم فلان. اون هم هست، یکی از مصادیق بارز جهاد تبیین اینه، جهاد تبیین نظام اخوت، تبیین برادری و اخوت، ضرورت اخوت، ضرورت برادری، این که این سنت الهی رو چطور ساری و جاری بکنیم، بعد به تبع چطور میشه تولید قدرت کرد و بعد خود ما چطور با عدم تحقق الزامات قاعده اخوت نظام تقوای جمعی و نظام ایمان جمعی رو به هم میزنیم، بعد به تبع این نظام تقوای جمعی اون جماعت محقق نمیشه، جامعه سازی محقق نمیشه، تمدن سازی محقق نمیشه. بعد علیکی شعار میدیم که آقا ما داریم پیش به سوی تمدن اسلامی، پیش به سوی جامعه آرمانی. با چی؟ با چه سازوکاری؟ پیش به سوی تمدن اسلامی، پیش به سوی جامعه آرمانی، با چه زیر ساختی؟ مگر نه این زیر ساختشه، اساس و بنیانشه. خب مجموعه طلبگی از خودش شروع میکنه این کار رو، اول از واقعا این اخوت درونی که امام از ولایت درونی شروع میکنه بحث رو، میگه شما ولایت درونی و اخوت اصلا قواتون رو با هم دیگه نسبت اخوت و بین قواتون ایجاد بکنید، خود قواتون با هم دیگه در تنازع هن در درون، شما اصلا امامت درونی ندارید، اخوت درونی ندارید، با هم درگیرید، عقلتون با دلتون با سایر تمایلاتتون با گرایشاتتون با هم کنار نیومدن، هر کسی سهمش چیه و وظیفش چیه، هر کسی بیشتر سهم خواهی میکنه، او قوتون سهم خواهی بیشتر داره، او یکی قوه سهم خواهی بیشتر داره. اول شما با خودتون کنار بیایید، این که نمیتونید با دیگران کنار بیایید یعنی دلیل تشتت بیرونی تشتت درونی افراده. فردی که اخوتی نیست، متشتته، جمعها رو به هم میزنه، وحدت ایجاد نمی کنه، رفق ایجاد نمی کنه، محبت ایجاد نمی کنه، از درونش متلاشیه، تشتت درونی داره، تفرق درونی داره، نظام محبتیش از درون خرابه، نظام حبیش به هم ریخته در درون، بعد اصلا این نمیتونه این نور و این حالت رو از درون خودش به بیرون ارائه بده. لذا میبینید هر تو هر جمعی قرار میگیره جمعو به هم میزنه، هر جا قرار میگیره فتنه درست میکنه، هر جا قرار میگیره نفرت ایجاد میکنه، هر جا قرار میگیره شبهه ایجاد میکنه، رفق و مدارا ایجاد نمیکنه، خودش رو ول میکنه، به تنهایی با خودش درگیره. این از درون شروع میشه، به تعبیر امام ها که میفرماید که المؤمن وحده جماعه، چجور میشه مثلا فرد اون جماعت درونی خودش رو نمیتونه ایجاد بکنه، بعد به تبع بیرون هم اینجور میشه. من این بحث رو داشتم میکردم، حواسم هم نبود اهل سنت تو جلسه هم هستن، چون اهل سنت تو جلسه بودن، چون امام یه تعبیری داره میفرماید که قوا وقتی به تعادل میرسن که تحت امامت قوه عادله قرار بگیرن. اگر قوه عادله در درون انسان، امام قائل به یه قوه اضافه تریه، چون قوه عادله رو کسی بهش قائل نیست، امام بهش قائله. امام میگه که این قوه عادله وقتی امامت میکنه بر قوه عاقله و قوه غضبیه و قوه شهویه، قوه عاقله رو به حکمت میرسونه، قوه غضبیه رو به شجاعت میرسونه، قوه شهویه رو به عفت میرسونه. تحت نظام قوه عادله، یعنی تحت امامت قوه عادله، اینا اگه مأموم شدن، این سه تا قوه اگه قبول کردن مأموم شدن، یه جماعتی در درون انسان شکل میگیره، جماعت حکمت پایه، شجاعت محور، عفت پایه. این و بعد امامت بیرونی که فرد از نظام امامت بیرونی تبعیت نمیکنه، مشکلش نظام امامت درونیشه، چون نظام امامت درونیشو شکل نداده. بعد الحمدلله خب برداشت چیزی نشد، یعنی با اینکه برادران جمع نشسته بودن تو جلسه، دیدم که شبهه خیلی ایجاد نشد براشون، اینم تاییدم میکنن، احساسم میکنم حرفم شاید متوجه شدن که تایید میکردن که مثلا حالا همین جوریه ای بس.
خب
نه، امام یه بخشایش تأثیری داره، یه بخشش هم جنبندی از صحبت امامه.
خب تمام تغییرات از ظاهر به باطن شروع میشه دیگه، یعنی اول اصلاح ظاهر بعد باطن. اگه ما قائل به این بشیم که تشکیل جماعت در جامعه صورت بگیره، یعنی یه ظاهری برش قائل بشیم، یه باطنی، باطنش همون باطن خودمون میشه، یعنی ما بخشی از شکلید جماعت درونمون رو مرهون شکلید جماعت بیرون هست.
نه، یه بخش درونیش تکوینیه، یه بخش درونیش تکوینیه، خب یعنی تکامل قوا در درون تکوینیه، با نظام فطرت جلو میره، با نظام فطرت، با نظام فطرت که جلو میره، یعنی وقتی نظام فطرت حاکمه قوا متعادلن، وقتی نظام فطرت حاکم نیست قوا خراب میشن. بعد برای این که قوه عادل حاکم بشه، امام میگه شرع باید بیاد به کمکش، چون قوه عادله به تنهایی نمیتونه اونا رو به اختیار بگیره، تا شریعت بهش کمک نکنه اون امامته در درون اتفاق نمیفته. لذا شریعت ظاهریه اینجا میاد به کمک باطن، بعد این شریعت به علاوه یعنی تشرع، به علاوه عدالت، بعد تعقل و شجاعت و عفت رو بهش نظام میده، بعد دوباره برمیگرده به بیرون. این حالت، این رفت و برگشتی بین درون و بیرون اتفاق میفته. بعد میگه این مملکته، چون امام قائل به اینن دیگه، یعنی انسان چیه؟ خب انسان اون جامعه صغیره و جامعه انسان کبیره، این دوتا تا جامعه به مثابه انسان کبیر و انسانم به مثابه جامعه صغیر. انسان یک جامعه از خودش، جامعه هم یک انسانه، همینطور کل نظام جامعه یک انسانه، یه قوه عاقله داره، یه قوای مختلف داره، همش با هم در ارتباط، کل اتفاق به جهت اون روح جمعی که حالا با اون تعابیر عرفانی که دارن، اینجا مثلا اون قلب عالم، اون قطب عالم اینجا حاکمیت داره در اتصال کل قلوب جامعه به هم دیگه، به یک قلب ایجاد میشه، یک عقل ایجاد میشه و اون اتصالات بعدی که در اون حقیقت جمعیه که میگن آقا شما برید به سمت ایجاد جماعت، انحلال به اصطلاح اون انحلال تشخصات فردی برای تحقق اون جماعته. این نظام اخوت هم برای همین کمک میکنه، این نظام اخوت یه نحوه انحلال فردی ایجاد میکنه، یعنی که داره میگه بگذرید قاطی بشید، با هم یکی بشید، ادغام بشید با هم دیگه، بگذرید، میگه برای همین این اتصال است، برای ایجاد او وحدت است، این میشه. بعد او آثار و برکات مترتبه بر اینکه جمع، خود جمع فی نفسه یه تأثیرات تکوینی داره، میگه شما خودتون رو محروم نکنید از اثرات تکوینی جماعت، جماعت سازی بکنید، تولید قدرت بکنید. اینکه واقعا ما بارها گفتیم اینکه امام مثلا میفرماید آقا آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، این یه شعار سیاسی نیست، این یه مبناست دیگه، این یه طبقه مبناییه. چون با مبنا بری جلو کاملا حرف مبنامند درسته. شما میتونید یه تولید قدرتی بکنید که هیچ ابرقدرتی اون قدرت رو نداره، نمیتونه اصلا با این قدرت مقابله بکنه. ولی بستگی به این داره دیگه. حالا امام به مدل امامت این رو جلو میبره. حالا یه بحث خوبی هم آقای مطهری داره با مدل ولایت. آقای مطهری میگه ولایت در درونی، ولایت از درون شکل میگیره به بیرون تصریح پیدا میکنه. امام میفهمد امامت از درون شکل میگیره، بعد نظامش و پایش اخوته، یعنی اسلام مجسم، اسلام بیرونی، اسلام عملی. بعد حالا میریم تو ویژگی‌های بعدی میاد، مثلا میرسید به مواسات. خب الیواسی مثلا اخیه، آقا مواسات میگه دیگه رزمایش نمیخواد برگزار کنید برای مواسات، نیاز به رزمایش نداره، نظام اخوتی حل میکنه این مسئله رو، نمیخواد شما از این سر دنیا اون سر دنیا، از این سر کشور اون سر کشور مثلا آدم بفرستید یا بسته معیشتی بفرستید. شبکه اخوت هر محلهی، هر همسایه، هر فامیلی، هر رفیقی، هر دوستی حل میکنه این رو. شما میگه نظامشو درست بکنید، نظامشو درست کرد، وصل فینه نمیخواد ایجاد کنید، هی نمیخواد به صورت مسکنی مسکنی، هی زلزله میشه، سیلی میشه، اتفاق، هی مسکن بدن یه چند نفر آدم برن اونجا تو صحنه عمل یه کاری بکن. این مسکن از باب ناچاری، هی بریم از باب ناچاری ناچاری یه کاری بکن. میشه ما هی اینجور تا کی هی این نظام معیوب رو میخواد ادامه بدید؟ درستش بکنید. شما درستش که بکنید، هر جایی مثل بدن چجور آسیب میبینه ترمیم میکنن، اون سلولهای اطراف اون زخم خودشون رو ترمیم میکنن. هر جا پیکره جامعه آسیب میبینه، اون جایی که پیرامونشن همونو حمله میکنن درستش میکنن. یه نیاز از این سر بدن برن مثلا به اون سر بدن که مثلا بخوان درست کنن. آقا بله، مثلا اینجا یه شبکه عصبی ایجاد شده، آلارم میده، میگه اینجا یه اتفاق افتاده. همه اونایی که یعنی الاقرب و فالاقرب شروع میکنن عملیات کردن، الاقرب و فالاقرب، بعد اونا نمیتونن یکم عقبی تری ها، یکم عقبی تری ها تا اون مثلا تا به نوبت او دورترا برسه طول میکشه. ولی اونایی که سریعترن میرن عملیات میکن. این تو نظام طبیعی عالم خدای متعال تعبیه کرده این رو، تو نظامات جوامع و انسانی هم این تعبیه شده.
قبلا نوشته بودم چون دیگه شما به همه ابعادش فرمودید و پرداختید، من زیاد طولش نمیدم. فقط این چه رو ما الحمدلله رب العالمین تو این چند سالی که مثلا از اتحالی بودیم و این بحث قواعد و خوبت رو از کتاب شجرات المعارف تدریس فرمودید، ما هم واقعا استفاده کردیم، تو زندگی شخصیمون هم خیلی موثر بوده و هنوز هم داریم از برکاتش بهره‌مند میشیم. این درست من تو هم تدریس کردیم هم تحصیل کردیم، متاسفانه حالا جمع کثیری از دوستان اینجا تشریف دارن، این هم گلایه است، هم یه پیشنهاد، هم یه نقد، دیگه مجموعه ای از همه اینها دارم عرض میکنم. ما توی مجموعهمون دچار یه اون چیزی که شما پرداری از لحاظ جوانهی ما این رو تصدیق کردیم، ولی از لحاظ جوانهی تبدیل به عمل نشده و اگه نشه یعنی اون عمل و صالحات اگه ارساق به این ایمان نشه کاری از پیش نمیره، تقریبا یه چنین چیزی رو آدم مشاهده میکنه. مجموعه ما اگه به عنوان یه مجموعه که ادعا میکنیم که مجموعه ها تو دل هم دارن رشد میکنن و جوامع هر چقدر بزرگتر میشه همون انسان جامعه هم یه انسان هستش، حوزه علمیه ما و این مجموعه ما درش هستیم، اگه به مسابقه یک موجود واحد در نظر بگیریم گاهن دچار اشکال هستیم، نسبت به رفقامون، نسبت به زیردستی هامون، نسبت به کسانی که تازه ملحق میشن به این چند. این رو باید از بالا آبشخورش از بالاست، یعنی از بالا مسئولین این گروه ها باید تقویت بشه و این روحیه اخوت و برادری و مواسات و این همه اینها ما باید اول ابتدا به ساکن توی مجموعه خودمون به عینه و با جان دل مشاهدهش بکنیم. این یه مقدار دچار تفتایه شده، دچار تقریبا تزلزل شده. ما سابه اول که اومده بودیم از اون گروه های تهذیبی خیلی گروه های خوبی بودن، گروه های یه مقدار از هم پاشیده برفتیم. یعنی یه اسمی از گروه مونده که به حضور غیاب میپردازه و درسی اگه هست شده باشه اونجا طلبه مراجعه میکنه، سر گروهش خواهش میکنه که از آموزش این داستان دیگه. مثلا ما سال اول که بیت حضرت عالی هم اومدیم مزاحمتون شدیم دیگه از اونا خبری نیست. سر گروه یه ارتباطی بین ما سال اول خونه رفقامون همه رفتیم یا برای ناهاری شامی جمعی نشستیم کوهی رفتیم بیرونی رفتیم دیگه اینها از هم گذره. قواعد و قوت هم تو دل انس و کمال و اون و عزت هم تو دل همین ارتباطات ایجاد میشه. اینه که هم داخل مجموعه هم بیرون اینو ما جلایی
نه حرف خوبی میزنم ولی این که حالا این تذکر خوبه، این گله خوبه، ولی ما هر کدوممون خودمون منشأ حرکتیم. اگر که حرکتامون منوط به این شد که آقا پس چرا دیگرانی کار نمی کنن؟ چرا او یکی کار نمی کنه؟ او چرا او یکی کار نمی کنه؟ خب هیچ وقت هیچ حرکتی اتفاق نمی افته. بر تقدیر هر کدوم از ماها یه آسیبی می بینیم، یه اشکالی می بینیم، میریم تلاش می کنیم اون آسیب و اون اشکال رو برطرف بکنیم. تذکر می دیم، نصیحت می کنیم، دعوا می کنیم، چه می کنیم؟ و خیلی دوستانه عرض کردم میریم واقعا با روحیه اخوتی و برادری میبینیم یه جایی کاستی داره، یه چیزی داره ضعیف میشه، چه میشه؟ این کارو میکنیم. ولی اینکه مثلا بگیم آقا باید بشینیم، من اصلا کلی دارم میام تو مملکت، مجموعه ما یه مجموعه کوچولویی توی مملکت با عریضی و طولی، خب مثلا مثل بعضی چرا مسئولین این کارو نمیکنن، چرا دولتی کار نمیکنه، چرا فلان، مثلا باشه حالا مثلا آقا زلزله شده مثلا دولت کمک نکرده. آقا دولت کمک نکرده یعنی من وظیفه ندارم کمک کنم به این بیچاره ها؟ وظیفه دارم دیگه. ولی او اگر کمک کنه خیلی بهتر میشه، مثلا خیلی امکانات بیشتر از من داره، ولی من در حد مقدورات خودم دیگه عمل میکنم دیگه، به مقدوراتم میگه. شما همطور که وظیفه دارید گفتید که ما یه دورانهایی داریم، دورانهای خیلی خوبی بوده، یه دورانهایی داشتیم ضعف داشتیم، خب تلاش میکنیم، تذکر میدیم، روشن هم میگیم، کلی گویی هم نمی کنیم، چون واقعا بین گروه هامون بعضی ها گروه هامون شاید قوی تر باشن، بعضی گروه هامون ضعیف تر، شاید متفاوتن. حالا به تناسب اونجایی که اشکال داره انسان همون اشکالو مثلا بگه و پیگیری کنم برای حلش، هم نقاط قوت رو بگه هم نقاط ضعف رو بگه. یه مدلی هم آقا داره خیلی مدل مهمیه. دید آقا اشرافیتش به مسائل تو کشور خب خیلی زیاده، داخل بیرون همه مسائل. خیلی اوقات آقا تو بیان دستاوردهای کشور وقتی شروع میکنن تبیین کردن که ما چه موفقیتهایی داشتیم تو هر جلسه یک دو سه چهار بیان میکنن، خیلی تصویر مثبت میدن. نفس تصویر مثبت انرژی ایجاد میکنه، قوت ایجاد میکنه، روحیه ایجاد میکنه. نفس تصویر مثبت یه بخشی از اشکالات از بین میبره. نفس تصویر مثبت قوت میده برای حل مشکل. نفس تصویر سازی منفی انسان ضعیف میکنه برای حل مشکل. تصویر مثبت دادن معناش اینست که انسان مشکل رو نبینه ها. انسان در تصویر مثبت مشکل رو میبینه، قوت پیدا بکنه برای حل مشکل، به این که من میتونم. تصویر منفی به اینکه من نمیتونم، آقا همه جا خرابه، همه جا اشکال اینجوریه، همه چی فلانه، همه چی به هم ریخته است، همه چی. خود این دیگه اصلا قدرت حل مسئله رو از انسان میگیره. اساساً دیگه نمیشه مسئله رو حل کرد. اینقدر مسئله بزرگ میشه، یه مسئله که واقعا اینقدر بزرگ نیست و قابل حل این مسئله. ولی مثلا ما تو تحلیل مسئله، نظام محاسباتیمون یه طوری میشه تو تحلیل مسئله که آقا اصلا این مسئله واقعا لاین حل میمانه. ما تو ببین تو مسائل مختلف مملکت، من دیشب با یکی از دوستان طلبه تا ساعت نزدیک 12 شب داشتم صحبت میکردم سر همین مسائل. و این اشکال هست، اون اشکال هست، فلان. نه نسبت به مجموعه درون خودمون، اشکالاتی داشت نسبت به دولت، نظام، مجموعه، وضعیت خراب، اینطور و اونطوره و همه چی داره از دست میره. مثلا درسته این اشکالات هست، همه هم میگیم. خب ولی شما ببینید ما توی مقاطعی به یه جایی رسید، به یه موی باریکی شرایط، یعنی یه تصویری نمیدونم حالا هست توی چیز بشه سرچش کرد پیداش کرد یا نه. ولی مثلا من چیزی که با چش خودم دیدم، یه کشتی گندم زدن از ما، خیلی برای ما حیاتی بود این کشتی، که یه کشتی گندم بود. یعنی مثلا بعدش نخست وزیر مصاحبه کرد گفت ما برای یک هفته بیشتر آرد نداشتیم تو کشور، ولی کشتی اومد، کشتی رو زدنش تو خلیج فارس، کشتی میسوخت. بعد چند تا کشتی کوچیک اطرافش بود، اینا داشتن گندم‌ها رو خالی می‌کردن با یه وسیله‌های کوچولویی که یه مقداری مثلا از این گندم‌ها رو بتونن توی کشتی کوچولوتر خالی کنن برسونن به ساحل. یعنی همین مقدارم برای ما ارزش داشت که برسه. اینقدر وضع ما مشکل داشت. بعد استقامت کردیم، مقاومت کردیم، توکل کردیم، تلاش کردیم، از جنگ اومدیم بیرون. بعد چی شدیم؟ بعد چی شدیم؟ بعد چی شدیم؟ تا امروز که اینجا مسئله داریم، بعد کلی هم قوت داریم، یه طیف از مسائل ضعف‌ها داریم، یه طیف از قوت‌ها رو داریم. این تو کلان داستانمون، تو هر مجموعه مون همینطور. شما توی مسجد میرید همینطور، یه طیفی از ضعف‌ها دارید، طیفی از قوت. تو مجموعه خودمون هم همینطور. ولی راه حل‌ها چیه؟ راه حل همین نظام اخوتی که عرض کردم خدمت. ما همین نظام اخوتی جلو میریم. بعد اینکه صادق باشیم با هم دیگه. یعنی من وقتی جدا جدا مثلا با دوستان صحبت میکنم، ببینم دوستان بعضیاشون گله های به هم دیگه دارن، بعد همشون هم خیلی صادقانه دارن جدا میگن، این میبینم واقعا با صداقت از او دلسوزی داره، اونم با صداقت از او دلسوزی داره میگه. بعد میگم خب با هم حرف بزنید، شما مثلا بگید اینجور شما. بعد مثلا اون یکی فکر میکنه آقا بگم فایده نداره، اونم بگم آقا تو بگو. چون تو همین روایت ادامهش یه جایی میرسه به اینکه به انیودی من نصیحته، می آقا در نصیحت کردن برادر مؤمنت خسته نشو. نگو خود یه بار گفتم، دو بار گفتم، سه بار گفتم. شما در نصیحت کردن برادر مؤمنت خسته نشو، ادامه بده، ادامه بده. بعد خودت تو اونجایی که هستی، این تعبیراتی آقا داره کلیدیه، میگه همون جایی که شما هستی، همون جایی که هستی، تو کجا هستی حالا، تو چه قسمتی، اونجا رو مرکز دنیا بدون، اونجا رو مرکز دنیا بدون. بعد وقتی اونجا رو مرکز دنیا میدونی چطور عمل میکنی، چقدر برات مهمه. یا اینکه مثلا میگه آقا من اگر که دو بار سه بار گفتم نشد، یا اگر من این کار کردم، خب مثلا این گوش نمی کنن، من میسم کنار، بذاری مجموعه از هم فرو بپاشه، بگم دیدید گوش نکردید، به حرف من گوش نکردید، فرو پاشیدید از هم دیگه، شکست خوردید. چند دوره تا حالا انقلاب های از صدر اسلام تا حالا اینجور شکست خوردن. یه عده به نظر خودشون آدم های خوب فکر کردن آقا اگر مثلا حالا ما چی نشیم، بیاییم کنار، بذار این شکست بخوره، بعد بگید دید من گفتم شما گوش نکردید، شکست خوردید. بعد همه شون هم از بین رفتن. از داستان مختار شروع کنید، بعد بیایید به الی یومنا هذا میرسید. بعد میگه آقا خب من بیستم اینجا، اشکال کار به منم وارد میشه. میگه اشکال نداره، تو تلاش بکن برای حل مشکل، آقا خوبی و موفقیت به نام دیگران تمام میشه. خب چه بهتر، بذار خوبی و موفقیت به نام دیگران تمام بشه. انیر آزینک زینه و شینک شینه، اصلا بذار خوبیای تو به نام دیگران، حضرت میگه بذار موفقیت تو اصلا به اسم دیگران ثبت بشه. ان یرا زینک زینه. اصلا میگه بذار اینجور بشه، بذار اصلا اون ضعف متوجه تو بشه، بعد تو تلاش میکنی برای حل اون ضعفه، برای حل اون ضعف. میگه اصلا این ضعف ضعف منه دیگه، این ضعف اشکال منه. میگه وقتا طرف تو همون یقبل معذرتهو یه جا من تکمیل نکرم اون بحثا، یه جا میگه یه کسی میره به جای برادرش عذرخواهی میکنه، یعنی او تو سلسله مراتبش داره میاد عذرخواهی بکنه چی چی چی، تا یه جایی میرسه میگه تو برو به جای برادر مؤمنت عذرخواهی بکن، بگو آقا اصلا تقصیر من بوده، اشکال از من بوده. اینقدر اینطور پوشش دادن رو در اسلام داریم، ستاریت، پوشش دادن، همو کمک کردن، زیر بالوپر همو گرفتن، حمایت کردن، دید مثبت داشتن، مثبت نگاه کردن. خب فتو فراوون داریم در منطقه دینیمون. حالا دیگه یه مدلای هم مثلا ما گاهی وقتا یه جورای دیگر هم تحلیل میکنیم مثلا، ولی توی مجموعه های مؤمنانه با صداقت، با اخوت، با برادری میشه این موضوعات رو مطرح کرد، مسائل هم به سهولت قابل حله. بر تقدیر در حد مقدوره دیگه، ما میگیم مسائل گفته این مسائل اصلا مقدوره مجموعی نیست، ولی در حد این اون چیزی که از دست ما برمیاد که قابل حل باشه، قابل حل. و موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله. بله
اون قسمتی که قرار بود برای امبول تا گیرای کار باشه و اینا، این جلسه که
یه کوچولو شد دیگه به حد این قلط نبود،
یه گلایه بود بیشتر.
بله اشکال نداره، من خواستم یه تمهیدی بشه برادرها به آمادگی رو داشته باشن، بگم جلسه رو اینجوری تقسیم بکنید که بحث بکنید تو جلسه، گفتگو بکنید که بحث گفته بشه، نکات گفته بشه، استفاده بکنید از مخصوص.
جنت شامل گناه نمیشه،
چه شبیه
از
دلت ها
شامل گناه
نمیشه.
ما از گناه ها
دیگه چرا دیگه خطا همینه دیگه، طرف خطا کرده. خب بله؟ نه همین دیگه، هیچ قیدی نداره، داره میگه فرد خطا کرده، کوچیک بزرگ، گناه کبیره است، گناه صغیره است، گناه چی 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 هر چی. خب یه حقیه، از کردن یه چیز دومیه نسبت به اون حق و ناسی، اون سر جای اون عنوان، اون عنوان محو نمیشه، اون عنوان سر جای شد، یه عنوان دیگه تولید میشه اینجا. میگه آیه زلتی، میگه تو چه رسان چه چیز داری نسبت بهش؟ نه بازم متفاوته، مصادیقش متفاوته تو ضررهای عمومی. خب حتی یک کسی مثلا یک کاری کرده یه ضرر عمومی هم زده، خطایی کرده، خطاش هم عمومیه. خب مثلا خطاش نه فرد بی حجاب یا بد حجاب،
یعنی یه خطایی از کسایی که خطا میکنن هم داره.
بله
که ضرر عمومی دارن به سیاست ایشون دارن. خب این الان چجوری باید تو دل جامعه حل بشه؟
شما یه بخش این که یه فردی یه خطایی داره میکنه، شما یه رسالتی دارید به این که کمکش کنید به این که این کاستی، این اشکالی که داره رو برطرف کنه. یه وظیفه‌ای دارید نسبت بهش، به این که آقا از این خطاش بگذارید، از خطاش بگذارید. بعضی اشتباهش اینه میگن آقا اشکال نداره بذار بی‌حجاب باشه، معناش این نیست، معناش اینه آقا این خطا کرد، شما هم رفتید بهش تذکر دارید، قبول کرد، بوشون خودش رو بل کنید دیگه، چش بوشی کنه تموم شد رفت. نگید آقا تو میدونه همون بی حجابه بودی؟ تو همون بد حجابه بودی؟ تو دیروز تا دیروز بی حجاب بودی، بد حجاب بودی، حالا آدم خوبی شدی؟ حالا اومدی داری مثلا چی؟ حالا اومد با ول بکنه دیروز و یه خطایی کرد تموم شد، حل شد حالا اون مثلا. اینو میگه امتدادش ندید. اگه این کار کردی تو خطاهای تکراری، تو خطاهای مختلف، بله، یه وقتی میگه آقا طرف میاد مثلا با آلمان آمدن، با توطئه، با برنامه ریزی، با توی عنوان دیگه او خطاست، میگه شما نسبت به تکرار خطا یه وظیفه دارید، نسبت به اصلاح خطا یه وظیفه دیگه دارید. درسته ببینید؟ نسبت به تکرار خطا وظیفه بخشش دارید، نسبت به اصلاح خطا وظیفه اصلاحی دارید. حالا وظیفه اصلاحیتون شروع میشه از اونجایی که این آدم رو توجیه کنید، معرفت بهش بدید، نصیحتش کنید، اقناعش کنید، توجیهش، یه سیری از وظیفه وظایفی که دارید. یه دفعه وظیفه شما وظیفه بگیر و ببند و مقابله این نیست، یعنی آخر کار، و اون مال آخر کار، اگر نشد نشد، بعد اون موقع. ولی از تیفی ما مثلا سالها 20 ساله داریم میگیم آقا من ممنونم، نه دستونه 20 ساله گفتم شون آقا شما مسئله حجاب رو چجور میخواید حل کنید؟ من این زمان مسئول این کار بودم. گفتم آقا تو کل 12 سال دوره تحصیلی بچه ها 2 درس داره حجاب، 2 درس 1.5 صفحه‌ای. گفتم با 2 درس 1.5 صفحه‌ای هیچ مسئله حل نمیشه. تو آموزش پرورش گفتیم، اونجا گفتیم، اونجا گفتیم. خب شما نظام آموزش رسمی کشور که 12 سال بچه در اختیار این نظام آموزشیه، نمیشه با 2 درس 1.5 صفحه‌ای شما مسئله رو حل بکنید. اونم تو کتاب دینی، اونم تو 2 سال متفاوت توی مثلا چی حل نمی‌کنی مسئله رو، و امثال اتفاقات. و ما برای معلم‌ها اون سال خودمان که تو کار صالحین تو بسیج کمک می‌کردیم، برای 500,000 تا معلم خانم دوره گذاشتیم، یک روزه 5 کلاس، صبح تا بعد از ظهر 5 تا کلاس در رابطه با حجاب. خود این معلم‌ها ما تو نظرسنجی سر کلاس‌ها گفتن ما اولین بار خودمان این بحث‌های اینجوری مربوط به حجاب اولین بار می‌شنویم. نظام رسمی کشور، من با آقای نوری همین قبل از تعویضش چند روز قبلش یه جلسه داشتم، یه چند تا پیشنهاد دادم، گوش کرد حرفا منو، آخرش نه هنوز نه تو اوج بود، هنوز اصلا اون اتفاق معلم ها نیفتاده بود، نه هنوز تو اوج بود بنده خدا. گفتش که خیلی حرفات خوبن، خیلی واقعا ایده خوبیه، خیلی اتفاق خوبیه، ولی آقای دستمی میدونی مشکل من چیه؟ من حالا برای 20,000 مدرسه خادم ندارم. گفت من مشکل استخدام 20,000 تا خادم دارم. زور مدیر و معلم ها میرن در قفل میکنن، بعد شب مدرسه سرقت میشه، صبح که میان کلی چیز از مدرسه گم شده، بعد کلی من با هزینه بدم فلان. بعد من دارم بحثم یه بحث تربیتی اخلاقی، گفتم اینطور بعد یه دفعه بحث با کله خلاصه خورد تو زمین، که آزم مشکل من میدید چه مشکل من خادم ندارم تو مدرسه. حالا گفتم ما میگفتی معلم ندارم، مثلا محتوا ندارم، یکم دل آدم دلش بیشتر چی میشد. خب گفت من خادم ندارم تو مدرسه. گفتمش خب باشه، حالا شما خادم ندارید، او خودش هم یه ها
مدرکش
گردش مشکل مدرک، نه مشکل مدرک نیست، مشکل اینه که بابا وزارت آموزش پرورش وزارتی که طرف، خب اصلا من بحث از مبانی تربیت میکردم که شما با چه مبنا، بحث از مبنا، مثلا مبنا با چه مبانی تربیتی دارید بچه ها تربیت میکنید. بعد گفتن آقا با همین سند تحول آموزش پرورش. گفتم خب دال مرکزیش چیه این سند تحول آموزش پرورش؟ خب دال مرکزی این سند چیه؟ خب آقا دال برو منه؟ نه برو بیا برس. دال مرکزی این چیه؟ گفتم ببینید هر ایده ای، هر نظامی یه نخ تسبیح داره. شما دال مرکزیتون چیه؟ اصلا بحث اصلا این که کلن پیچیده تر شد، یعنی ما میخواستیم یکم سادهش کنیم، یک کلمه ایش کنیم، پیچیده تر شد غذا. ولی من خودم چون این بچه های چیزم اومده بودن، بچه های شهرداری و اینا هم که کمک بکنن، اونا هم گفتن آقا ما هم حاضریم، بچه های زاکانو اینا آمدن گفتن آقا بریم با هم دیگه، چون ما کمک میکنیم بهتون، حتی هم کمک سخت افزاریم، کمک فکری. بعد گفتن خوب شد شما اومدید، مثلا مسئول تربیتی، مسئول تربیت، مسئول اخلاق، گفت آقا یه کمکی به ما بکنید. گفتن آقا ما به شما کمک میکنم، خصوصا از جهت تربیتی انگیزه بیشتر. گفت آقا بیا تو اردوگاه شهید باهنر به توچال یه تلکابین بزنید که مثلا اینجا یه چیزی بشه، یه تلکابینی بین اردوگاه شهید باهنر تا این بدرچه. فکر کنید چه ربطی به معاونت پرورشی داره که مثلا حالا فکر کردم که چون یکی یکی معاونی پیشنهاد میدادن که برای تحول در آموزش پرورش چه ایده ای دارن، رسید به معاون پرورشی گفت یه تلکابین بزنی که از این شهید باهونه رو به توچال وصل بکن، بعد مثلا مردم برن بیان اینجا حالت یا بچه ها رو بیاریم برن توچال برگردن. تو خود شما مثلا چه ایده تربیتی تحولی دارید؟ خلاصه بیدیم خیلی وضعیت وحشتناکه، یعنی وضعیت خیلی وضعیت خیلی نگران کن. من تو جلسه، یعنی چند جلسه رفتیم ناامید نشدم، یعنی در حد گفتم ما تلاشمون رو میکنیم دیگه، میریم میگیم چه این همین بحثایی که داریم میکنیم، میگیم آقا واقعا از بابا اخوت داریم، میگیم حرفامون رو میزنیم، ایده هامون رو میدیم، گفتیم شن آقا هر کمکی هم از دست ما برمیاد خب کمک هم میکنیم، هر جوریه بشون گفتیم ما آمادگی داریم، هر کاری بتونیم کمکتون بکنیم کمکتون. نه آخرش من گفتم این طرحی که میدی خودت میتونی اجرا کنی؟ گفتم شاید چی من اجرا کنم؟ شما 1,000,000 چیز دارید؟ نیرو دارید؟ 1,000,000 معلم و کادر دارید؟ 120,000 تا مدرسه دارید؟ بیشترین بودجه کشور را آموزش پرورش داره؟ سرانه امسال سرانه هر دانش آموز مدارس دولتی 13,500,000 تومان بوده، سرانه مدارس غیر انتفاعی 8,000,000 تومان بوده، یعنی امسال مدارس دولتی سرانشون هزینهشون از مدارس غیر انتفاعی پول بیشتر بهش داده نظام و یه ته شده یه اتفاق. خب بعد یه کار همین دیگه، یعنی
کل بودجه دانش آموزان
مناطق و اداره. خب اونم با همون شما تو مدرسه غیر انتفاعی وقتی میگن سرانه سرانه همه هزینه ها، هزینه معلمش، مدرسه اش، والا
مدیریت مدرسه، همه چی با خود مدرسه است، ولی اینجا
باید مدیریت متمرکز همش همینطوره. ببین کل این هزینه اش، کل سبد هزینه با کل سبد او هزینه، چون اینجا رتبه‌بندی معلم ها هم هست، همه اتفاق هست. حالا بی تدبیری که کردن توی رتبه بندی معلم ها یک اشتباه فاحشی مرتکب شدن، مثلا اومدن مشخص کردن آقا رتبه 1, 2, 3, 4, 5 مثلا رتبه فلان از 8,000,000 تومان حقوقش میشه 15,000,000 تومان، بعد میشه 15,000,000 تومان، 8,000,000 تومان که بود مثلا 500,000 تومان باید چیز میداد مالیات، میشه 15,000,000 تومان، مالیاتش میشه مثلا 2,000,000 تومان. بعد ابلاغ احکام که رفت پولای 8,000,000 به 15,000,000 تومان نرفت تو حساب بیچاره، ولی کسر مالیات رفت، 8,000,000 تومان 2,000,000 تومان ازش کم شد، شد 6 تومان سر عید، سر عیدی. یعنی بیچاره مون یه بیچاره منتظر بود خلاصه طبق ابلاغی بهش کرده بودن حالا تو حساب تو مثلا 17 میلیون تومن 2 میلیون داشت کم میشه میشه 15 میلیون تومن تو میتونی برنامه‌ریزی بکنی. حالا گذاشتن 29 دیگه روز آخر یه دفعه از 8 تومن شد، بعد که فاجعه شد گفتن آقا کی تو چرا ابلاغو که گفت آقا من چه میدونم، بذار طرف هست یکی لوله میذاشه که پر میکنه اون که میذاش نیومده بود اونا هر کدوم انجام دادن. بعد اینا بدو بدو یه معلمی اسمس هاشو من نشون فرداش یکی 1 میلیون تومان به حساب همه ریخته، 1 میلیون تومان. پس فرداش دوباره 1 میلیون تومان دوباره به حساب همه ریخته. نه خیلی ببین سه مرحله اینقدر بد، جدایی، زشت، آبروریزی که من دیگه چون یه چیز شد دیگه یا یه لج و لجبازی شد بین وزارت آموزش پرورش و سازمان برنامه. سازمان برنامه میگفت تو درست حساب نکنی، میگفت فلان. آقای رئیسی هم عصبانی شد، گفت دوتاشون باید عوض بکن، هم وزیر آموزش پرورش هم رئیس سازمان برنامه بوده. اول او رو چی کردن، بعد او یکی رو عوض کرد. اولی چی اینقدر تلخ شد، یعنی یه کار خیلی قشنگی که شما مثلا اومدید حقوق معلم‌ها رو دو برابر کردید که چقدر باید عیدشون میشد، چقدر خوش به حالشون میشد، چه اتفاق خوب باید میافتاد، شد اجلکم الله زهر مار برشون. بعد دادن ها بعدش طولوی دا بعد دادن بعد، ولی چی شد دیگه حلاوتش از بین رفت دیگه، اون خرابکاری که باید اتفاق می افتاد. بعد حالا خودشون پذیرفتن، حالا آقای پاکباز نقل می که آمده بودن از آموزش پرورش اینجا. کی بوده جلسه داشتید؟ دیروز؟ که آقا بیاد به ما کمک بکن. بعد می خود اینا میگه آقا مادرای بچه ها میان میگه نمیخواد به بچه های ما درس قرآن بدید، ما چه کار کنیم با این مسئله که میگن نمیخواد درس دینی بدید؟ یعنی انقدر خودشون منفعلن در قبال این اتفاق. از این رفتان خودی بررسی بکنم واقعا این که چند تا خانواده اینجوری هم چقدر واقعا این نکته ای که دارن القا میکنن بی دینی خانواده ها، ما چه درصدیه، ما چه مدلیه؟ بعد خود این مسئول آموزش پرورش داره میگه اینجوریه، بعد خوف داره از این مسئله. خیلی وضعیت یه وضعیتیه که آموزش پرورش منفعله، حالا یعنی عملش گوشه یه رینگه به شکست خورده است، هم از معلم ها شکست خورده است، هم از خانواده، هم از بچه ها. در اوج قدرتی که میتونست با این قدرت، با این همه پولی که داره، با این همه، یعنی آدم تو اوج قدرت شکست بخوره خیلی بده، تو اوج امکانات شکست بخوره خیلی بده، با بی تدبیری. اتفاقا خب حالا رفتن به نجف و کربلا سهلتر از رفتن به مشهده، یعنی روانتره، خصوصا اگر ببریم سامر را همه چیش فراهمه، فقط شما با خودت برسونی به سامر را، فهمی همه چیش حله، اسکانت حله، سه وعده غذات هم حله. مضیف حضرت، خب مضیف حضرت هر روز سه وعده غذا میده، خب بعد خود حرم جا برای اسکان داره، حوزه‌های علمیه پیرامون حرم هم همینطور. خاموشی؟ نه خاموشش بکن، نه یه چیزی میخواستم بگم این